چهارشنبه است تا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دله پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، نبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بلکن استرس و تو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا.
گاه پنجشنبه برگشته، سلام علیکم، با شما هستیم، سلام میکنم به همه شما ایسکا فردایی ها. من فرشید منافی هستم به همراه فرید، شهرام، جلال و شراگیم با شما ایم. امروز پنجشنبه ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر با شما هستیم زنده از طریق اینستاگرام، صفحه اینستاگرام خود من میتونید بخشهایی از این برنامه رو به صورت زنده ببینید. خدا رو شکر بزنم به تخت چشم حسود کور از دیروز تا حالا هم که هی خبر میرسه تو نقاط مختلف داره برف و بارون میاد و ما اصلا نمیدونید از یه وضعیت خوشحالی هستیم. خلاصه آقا من نمیدونم الان دوباره باید پای مادر گیتی رو بکشم وسط، نمیدونم باید از مادر گیتی تشکر کنم بابت بارندگی یا به خاطر اون همه نبارندگی باید شاکی باشم از دستش. حالا مادر گیتی رو اصلا بیخیال میشیم، الان میریم سراغ فرزندان مادر گیتی که خدایش بعضیاشون معلوم نیست چی میزنن که انقدر حالشون خوبه. دیگه همه میدونیم بعضی از هموطنامون اعتقاد دارن به اینکه تو دوران خشکسالی اگه برن نماز بارون بخونن جواب میگیرن. خب عقیدهشون هم هست و محترمه، منتها قضیه اینه که ستاد سیاستگذاری ائمه جمعه قم اعلام میکنه جمعه یعنی فردا 29 دی ماه تو مصلای قم نماز باران برگزار میشه. بعد میری سایت های هواشناسی رو چک میکنی میبینی پیشبینی کردن از شنبه مثل چی بارون میاد تو قم. واخه نوکرت هم آقای ستاد سیاستگذاری عمه یا عمه حالا هرچی که هستی همونی که هستی دیگه، اصل تیرکمون سنگی که نیست که آقا شما میکنی اینجوری تو پاچه ملت قربون شکلت. خب همه میتونن برن این سایت ها و اپلیکیشن های هواشناسی رو اینا رو چک کنن ببینن که بارون میاد دیگه. درست روز قبل از بارندگی، یه روز قبل بارندگی شما میری چک میکنی همه رو، بعد میای نماز بارون میذاری تا ملت بگن وای چه ایمانی، چه اسمتی، چه طهارتی فلان. خدایا اینا که سر عقل نمیان، حداقل پولشو بده به ما، انقدر هرس میخوریم از دستشون خرج دوا درمونمون کنی. ای بابا نماز بارون به افق سایت پیشبینی هواشناسی برگزار میکنن دوستان، خودتونین آقا خودتونین. ولی با این وجود من هم و ما هم مثل آقامون قمیشی بارون رو دوست داریم هنوز. چرا؟ چون تو رو یادم میاره. نه 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 اشتباه نکن، تو رو نه، نه تو رو نه، تو رو نه، شما هم نه، شما هم نه، بله 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 تو رو، نه 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 تو رو نه، اشتباه نه دیگه، بله شما رو، شما رو دقیقاً، بله تو رو یادم میاره.
بارونو دوست دارم هنوز، چون تو رو یادم میاره، حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره. بارونو دوست دارم هنوز، بدون چتر و سرپناه، وقتی که حرفای دلم جا میگیرم توی یه آب. شونه به شونه می رفتیم من و تو، تو جشن بارون، حالا تو نیست
نیستی و خیسته چشمای منو خیابون شونه به شونه میرفتیم من و تو تو جشن بارون حالا تو نیستی و خیسته چشمای منو خیابون
سلام علیکم آقا فرید. اه سرما خوردی فرید؟
نه
چی شد؟
فلفل.
آ نکن اینجوری. خب کامل عطسه کن پاره میشی.
اصلا پاره میشه من روزنامه است.
من فقط کاغذ پاره میشه. این آقا رو ندیدی عطسه کرد پاره شد؟
جدا؟
آره.
از وسط؟
نه.
از بغل؟
نه.
کنارم؟ نه.
از کجا؟ از گلو پاره شد.
یا حضرت لانگر هاوس چطور؟
آقا توی انگلستان یه آقایی عطسه میکرده، بعد جلو دهنشی گرفته، به گلوش فشار اومده پاره شده، رفته دکتر و بستری شده با اینا. یه هفته با لوله آقای غذا میخورده.
با لوله؟
بله.
دنیا واقعا عجیب شده. واقعا من عطسه هم نمیتونم بکنم.
آره دیگه ببین عطسه بکن ولی نباید جلوشو نباید بگیری.
فلفل
فلفل او ترکید. میکروفون ترکید بابا، میکروفون ترکید. ولی این جدیه ولی ها، عطسه میکنین جلوشو نگیرین، بدین بره، یعنی کلن آره منفجر کنین همه جا رو، جلوشو نگیرین گلوتون پاره میشه.
وای وای وای.
خب خود خوبی الان دیگه؟
من بهترم. فلفل رفت.
فلفل رفت.
عجب.
دوستان یه سوالی کرده بودیم دیروز از شما، امروز هم میکنیم همون سوالو. اونایی که البته روی فضای مجازی هن دیدن، فرمانده بسیج یک حرفی زده، گفته به غیر از مردودی منافق، سلطنت طلب و ضد انقلاب و باقی مردم کشور بسیجی هن. و ما گفتیم به همین مناسبت خب بیام یه آماری بگیریم ببینیم چند چندیم، کی به کیه و اینا، نظر شما رو هم بپرسیم. به هر حال یه سری از مردم هستن خودشون بسیجی میدونن، بعد یه سری دیگه هم هستن اصلا بهشون اگه این حرفو بزنیم میگیرن کمربندو میکشن یه فصل میزنن تا بهشون بگی بسیجی. بعد یه دستم موندن چی بگن، بگن بسیجی ان نیستن، چون یه عده به هر حال یاد زمان جنگ و یه عالمه جوون میافتن که به اسم بسیجی رفتن جبهه جونشون رو دادن. بعضیام یاد اسم بسیجی که میاد یاد اون بسیجی میافتن که پدر صاحب مردم تو ایست بازرسی و سهمی دانشگاه و استخدام و هزار تو جای دیگه در آوردن، تازه خیلی وقت هم طلب کارن. شما نظرتون رو ما بگید، آیا بسیجی هستید، منافقید، سلطنت طلبید، ضد انقلابید، کلا چیه بگید، ما جمع کنیم این آمار رو بگیریم ببینیم همه با هم چند چندیم. میتونید با همون در تماس باشید با راه‌های ارتباطی با ما.
بله باز. ایمیل iska@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 2420 2211 2434 133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن
برنامه. اینجا میرسید و اینجوری
من با یا حتی یا حتی خیلی قشنگ
و یا حتی اپلیکیشن برنامه
بیاین آی او اس صداتونو بفرستین.
روی اینستاگرام هم لایف داریم میریم، میتونید ما رو ببینید، بخشی از برنامه اینجا هست دیگه. آقا برو بریم شهران، برو بریم،
برو
کمی بلوم بده اون رادیو رو.
پیام مردم تحصیل کرده و آزادی خواهم ایرانم به امثال آقای فرمانده بسیج که ما رو بسیجی میخونه.
این بسیج مسیج و انقلاب منقلاب و ولش کن.
پیامی دارم برای این آخوندا، مخصوصا آقای خامنه‌ای.
خیلی براشون متاسفیم، نصیحت میکنیم به مردم بپیوندن.
چرا وقت بقیه رو با یه حرفا میگیرید؟ بسیجی کیلو چنده؟
تو با حکومت ما زیاد تفاوتی نداری ها، اون رو تعمل میکنیم، تو رو به تحال میکنیم. پیک هشت
نوش نوش زد، پیک هشت رو زد.
آقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته، اگه
نگی مزی بستته، اگه نگی مزی بستته،
یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته،
اگه نگی مزی بستته، اگه نگی مزی بستته.
امشب که مست مستم دست پای غم رو بستم، امشب که لوله لولم، از من نپرس کی هستم، از من نپرس کی هستم.
موسیقی
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، همونطور که میدونین یه سری فایل تصویریه که داره از اون جلسه معروف انتخاب معظم له در سال 67 منتشر میشه، همینطوری یک دو هفته هست داره تیکه تیکه میاد و تا حالا هم جایی منتشر نشده بوده. ما هم هفته پیش ایاتون باشه در موردش کلی حرف زدیم، صداهاشو پخش کردیم براتون. حالا اگه نمیدونین بعد بگم، منظورم همون اونیه که معظم له کنونی هنوز انقدر له له نبود، میگفت منو چه به رهبری و اینا.
واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من قاطعا که این چیزی رو قبول نکنم. خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟
چه رهبری خواهد بود واقعا؟ حالا دیروز هم یه بخش دیگه از اون جلسه که اتفاقا سکانس پایانی اونه منتشر شد، یه سری نکات داشت که الان حالا با هم مرورش میکنیم. همونطور که میدونین اون موقع ها آقای هاشمی رفسنجانی کارگردان اصلی مملکت بودن و اصلا خود ایشون معظم له رو کرد تو حلق خبرگان و بعدم تو حلق مملکت تا رهبر بشه. و یعنی که معظم له که خودش هم دیدیم باورش نمیشد داره رهبر میشه. اینجور که به نظر میاد تو این جلسه برعکس جلسه های این مدلی همه جای دنیا که همه درباره قابلیت ها و توانایی های یک فرد صحبت میکنن بعد به عنوان رهبر یا حالا رئیس یا حالا هر چی که هست انتخاب میشه، اینجا همه به طور مفصل ظاهرا در مورد ناتوانی ها و نالایقی های معظم له حرف زدن بعد به عنوان رهبر انتخابش کردن. حتی خود ایشون هم باورش همین بوده که گفته باید مثلا خون گریست به حال مملکتی که من بخوام رهبرش بشم. اما با توجه به این همه ناتوانی ایشون به نظر میاد یه سری پیشنهاد شد توی اون جلسه تا یه جورایی کمک کنن و به هر حال هول بدن ایشونو در منصب رهبری. گوش کنی؟
پیشنهاد مشخص جناب آقای جنتی رو اگر این جمع به ایشون توصیه کنن، همون مجمع تشخیص مصلحتی که ما تو قانون جدیدم خواهیم آورد، ایشون
اون که هست، اون که قانون
نه، قانون جدید مال بعده، ما حالا که نیست. اگر همینو ما توصیه کنیم خدمتشون که با مجمع تشخیص مصلحت در مسائل مهم مشورت بفرمایید.
بله دیگه، ببین بچه خراب بوده که حاج آقا جنتی پیشنهاد داده که مجمع تشخیص تشکیل بدیم تا به ایشون کمک کنه، اما بعد از این آقای هاشمی درخواست میکنه از اعضا که اگه موافقن با این پیشنهاد یه بار بایستن، ولی خب ظاهرن خبرگان دیگه حال ایستادن هم نداشتن اصلا.
آرون قبول دارن یه بار بایستن برای این کار، لزومش نه، توصیه. خیلی خوب، اگر نمیخواد دیگه بحث، خیلی خوب،
همون
توصیه رو،
همون توصیه و تقاضا ما میکنیم که خودشون جبران
دیگه بحثی. جناب خانم شما خودتون چیزی میخواد بفرمایید و الا ما جلسه رو ختم کنیم، چیزی نمیخواد، ما اصراری نداریم.
بله معظم له هم که دیگه رهبر شده، بند خود زبونش بند اومده از خوشحالی، احتمالاً خستم شده از بس نقش بازی کرده که وای نه من نمیخوام رهبر بشم، نه من نالایقم و اینا، دیگه نمیاد حرف بزنه. هاشمی ناقلا هم که تمام تلاشش اینه جلسه رو زودتر تموم کنه و اینها، منتها قبل از تموم کردن جلسه بحث در میگیره که چطوری حالا این خبر ناگوار رو به مردم بدن.
نه تو خبر نمیگیم، تو خبر نمیگیم که، خب اینو تو نماز جمعه جایی میگیم، باید نمیشه حالا جدوه برای یه وقت مناسبی باید حالا تو مصاحبه میگیم، مصاحبه
بشه خوبه برای که تقویت
بشه. آقای مشکینی بعد از جلسه ایشون یه مصاحبه کوتاهی بفرماین، خبر رو ایشون بدن، ایشون خبر رو بفرماین، بعد اون وقت ما در یه توضیحی در یه جای خواهیم گفت.
بله یعنی عالی انا، یعنی خودشون میدونن چه گندی زدن، توش موندن چجوری به مردم بگن. خب اصلا نمیگفتین به مردم، من مهم بود و خبر به این بدی رو مردم نمیدونستن که بهتر بود که. البته رئیس مجلس خبرگان اون موقع یعنی حاج آقا مشکینی ظاهرن فکر میکنه خبر خوشیه که دستشو میذاره رو زنگ و پایان جلسه رو اینجوری اعلام میکنه.
جلسه را ختم میکنیم و انشاءالله این خبر خوش را به امتتون برسانیم.
بله زنگ آخرم زدن و بچه های خبرگان پاشدن برن خونه هاشون که حالا اگه صلاح دونستن خبر خوشو بدن به امتشون. برها خیلی خوبه که مردم بدونن معظم له با اون همه ناتوانی که داشته با چه مکانیسمی و به چه شکلی و چطوری رهبر شده تو اون جلسه. کلا اگه هاشمی رفسنجانی نبود و با هزار تا فیلم و نقل قول و قربونت برم و لابی و اینجور حرفا این کارو نمی‌کرد، به نظر میاد معظم له در دوران پسا امام دیگه حد اکثر مثلا یه تولیت جمکرانی سفارت ایران در بورکینافاسو ایجایی بهش میرسید. اما خب هاشمی جان به دادش رسید و رهبرش کرد و دیگه همه میدونیم توی 30 سال بعدش هم معظم له چطوری از خجالت این رفیق 40-50 سالش در اومد. البته گفته میشه تو اون جلسه 11 نفر هم در بیان ناتوانی های معظم له حرف زدن که حالا ما بی صبرانه منتظریم سر و صدای اونا هم بیاد براتون پخش کنیم، دوره هم بخندیم بهشون. دیگه کار دیگه ای که از دستمون بر نمیاد، دیگه مجبوریم بخندیم، دیگه به این گریه هامون مجبوریم بخندیم. هرچند که زنده یاد فرزین با ریتم 6 و 8 مدت ها پیش بهمون یادآوری کرده که گریه هم کلی خاصیت داره و اصلا بی سبب نیست.
گریه بی سبب نیست، کاره یه شب تو شب نیست، اگه شیرین کامم از طعم رطب نیست، در خیش نظر کردم، دل خواب و خبر کردم، از صافی گذر کردم، توی عشق سفر کردم، توی عشق سفر کردم، من سوختن و دوست دارم، افروختن و دوست دارم، در مکتب دل باختن، آموختن و دوست دارم، آموختن و دوست دارم. بیچاره خستم من، اجاق سردم، اگه عاشقی درده من عاشق دردم، ای عشق نهان سوز از خود بدرم کن، ای شعله سرکش از بد بترم کن، در خیش نظر کردم، دل خواب و خبر کردم، از صافی گذر کردم، توی عشق سفر کردم، توی عشق سفر کردم، من سوختن و دوست دارم، افروختن و دوست دارم، در مکتب دل باختم، آموختن و دوست دارم، آموختن و دوست دارم.
فرشید جون سلام، قربونت با برنامه خوبه.
سلام علیکم
فرشید جون. اینا که ادعا میکنن همه مردم پشت اینان و همه مردم بسیجیان، چرا از یه رفراندوم میترسن؟ یه رفراندوم بذارن همه چیز معلوم میشه. ممنونم، محسنم از کاشان.
بله خیلی ممنونم. دیگه حالا احتمالا جوابش اینه که چیزی که عیان است چه حاجت به رفراندوم است. زیادم حرف بزنی عکسای تظاهرات 22 بهمن رو میارن میکنن تو چشت، میگه اینا سندش رفراندوم واسه چیه دیگه؟ وقت این ملت انقلابی و مسئول خدمتگزار نباید دیگه با این چیزا گرفتی که جواب اوناست دار، جواب ما نیست. خب ممنونم از تماس های شما. به روزهای آخر جشنواره موسیقی فجر داریم میرسیم. دیروزم راجع به بعضی از برنامه‌هاش صحبت کردیم با فرید، قبلا راجع به حضور هنرمندای بین‌المللی صحبت کردیم، امروز یکم به حواشی جشنواره بپردازیم ببینیم چه خبر بوده.
آره شاید بد نباشه به حضور خانم امیری، تنها رهبر ارکستر زن ایرانی، اشاره کنیم که سه شنبه همین هفته توی تالار وحدت رهبری ارکستر نغمه باران رو به عهده داشتن.
یعنی دیگه ما رهبر ارکستر خانم نداریم، یعنی نداشتیم یا چی؟
قبل از این فقط یک بار سال 1389 نازنین آقاخانی که مقیم اتریش هم هست به ایران سفر کرد و ارکستر سمفونیک تهران رو تمرین داده. البته ارکستر سمفونیک تهران هیچ وقت با رهبری نازنین آقاخانی اجرا نداشته ولی دلیلش هم معلوم نیست. اما امسال این اتفاق افتاد. خانم نهضت امیری اجرا هم داشت. نهضت امیری کارشناس موسیقی از دانشگاه هنرهای زیبای تهران و کارشناسی ارشد آهنگسازی از دانشگاه هنر هم داره.
یه بخش از این کار دیشب بوده
پریشب بوده، یه ویدیویی بود، من صداشو برداشتم گفتم گوش بدیم
یه خود بی‌کیفیت ولی بخشی از اجرایی که این خانم بله امیری رهبر ارکسترش بوده. دور از تو با دل من زبا بر دست احری من، ای خاک نهارین آمین به ایمان، ای در اناهی نطفه یزدان جاری آمیران. خواننده این کار خواننده این کار علی امیرقاسمیه، اسم این کار خاک مهر بود که همین ارکستر نغمه باران به رهبری خانم نزهد امیری اجرا شد. فریب، قضیه بلیت‌های اجراها چی بوده؟ من یه سری سر و صدا و اینا شنیدم که
بله، توی خبرگزاری ایرانی گفتن که توی سایت‌ها و این سامانه‌های بلیت فروشی آنلاین مثلا یه اجرایی زدن که سولد اوت شده، بلیت‌ها تموم شده، ولی موقع اجرا هنوز کلی صندلی خالی بوده. حالا معلوم نیست قضیه‌ش یا این بلیت‌هایی که به مسئولین و خانواده‌ها میدن علاوه به موسیقی ندارن نمیرن یا چی، هنوز معلوم نیست قضیه‌ش.
بسیار خوب.
بله، یه اشاره‌ای هم بکنیم به اجرای فردا که فرانچسکو کافیسو از ایتالیا فردا با گروه 4 نفریش در تالار وحدت اجرا داره. کسایی که علاقه به موسیقی جاز دارن از دستش ندن، همینیه که الان داریم اون زیر گوشش
میگیم، همین که میگم
آره، ساکسیفون میزنه و 30 سالش هم از خیلی جوونه. دیگه چی بگم؟ دیگه بگم که فردا شبم امید نعمتی که تازه آلبوم جدیدش هم به بازار اومده در سالن همایش ایرانیان اجرا داره.
هرمان دیگه،
هرمان بله.
آلبوم، اولین آلبوم مستقل امید نعمتیه. خواننده گروه پالت بوده، با پالت البته آلبوم دادن، ولی این آلبومی که
خودش تنها مستقل داره.
بریم یکی از کارهای این آلبوم با هم گوش کنیم به اسم ترن.
ترن.
چه آرام از من گذر می‌کنی، جهان مرا تازه تر می کنی، چراغ شب تا یادت بخیر، تو ای نازنین یادت بخیر، چراغ شب تا یادت بخیر، تو ای نازنین یادت
روزتون بخیر، خسته نباشین. من خودم رو یک ایرانی میدونم و مهمترین چیز برای من اینه که کشورم و مردم کشورم به آسایش برسن. هیچ گروه و دسته ایرم شامل نمیشه برام. تفکرم به هر مسیری که نزدیک باشه، باز هم اول و آخرش برای من ایران اولویت داره. روز خوبی داشته باشید، خداحافظ.
خیلی ممنونم. بله، میگن چراغی که به خانه رواس به مسجد الاقصی و فلسطین و سوریه و یمن و لبنان و اینا همه جا حرام است. اینجوریه، منظورشون این بوده. خیلی ممنون، مرسی از تماس شما. بریم سراغ ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین صلیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سهول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
آنا سلام.
سلام،
خوش اومدی. چه خبر؟ خوبی؟
انقدر دوربین گذاشتی استرس گرفتم. این برشم هست، اینو ندیده بودم.
این برای اینستاگرامه دیگه، اینستاگرام لایو.
حالا نگاه میکنم.
مشکلی داری با اینستاگرام لایو؟ نه زب، میخوای قطع کنی؟
نه نه نه،
اگه ناراحتی قطع، همین الان قطعش.
نه نه، حالا
نه باشه،
مسئله نیست. اوکی. دیگه اتاق آبی کردی دیگه.
خب هانا، هفته پیش گپ زدیم کلی راجع به دوباره صحبت‌های برجامی و این مهلت 90 روزه و بعد 120 روزه و اون 90 روزه
هر رو خستم نمیشیم، هی گپ میزنیم.
خستم نمیشیم. اون 90 روزه هر رو مثل که تمدید کرد.
نه
ترامپ.
نه، ببین، مسئله که اتفاق افتاد اینه که اتفاقا 90 روزه رو نه، اون 120 روزه رو تایید کرد، اما گفت این آخرین باره، چون اون 120 روزه مربوط به تحریما بود و اگر که 120 روزه رو تایید نمی‌کرد تحریما برمیگشت.
آها،
یعنی اجرا میشد.
درسته.
اون 120 روزه رو امضا کرد، اما گفتش که این آخرین باره که امضا میکنم. بیانیه ای صادر کرد و اعلام کرد که تا موقعی که تا 120 روز بعدی، مهلت بعدی که وجود داره در بهار، این توافق یا باید درست بشه
تا بهار،
آره، یا باید از الان 110 روز حساب بکنی، باید یا توافق درست بشه یا اینکه دیگه آمریکا از توافق خارج میشه و این بار آخر هستش که
بار آخر
این رو آقای ترامپ امضا کرده.
اما باز تحریم‌های جدید بوده علیه
آره یه سری تحریم‌های جدید بود، مثلا افراد. رئیس قوه قضاییه ایران صادق عمری لاریجانی تحریم شد از جمله و چند تن دیگر در بیشتر مربوط به حقوق بشر و برنامه موشکی ایران بود، برنامه موشک‌های بالستیک ایران بود.
من یه بار فقط همینطوری اسمشون رو بخونم کیا بودن؟
آقای
صادق عمری لاریجانی بود، حسن فیروزآبادی و محمد علی جعفری، قاسم سلیمانی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دیگه اسماعیل احمدی مقدم، محمد رضا نقدی فرمانده سابق بسیج، صادق محصولی وزیر سابق کشور، حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات، همشون سابقن. مصطفی محمد نجار. البته
اینا همه تحریم‌های اخیر نیست، خیلی از این افراد
همه این افرادی هستند که تحریم
در...
دیگه
چون که یک ببین اینا اینجوری حتی اسمش هم در انگلیسی حداقل اسمش اینه که تحریم تازه نیست، این یک بسته تحریمیه که هر دفعه یک سری آدم بهش اضافه میشه.
یعنی اینا بودن قبل،
حالا یا شخصن یا شرکتن، هم حقیقی هم حقوقی.
بعد دیگه سعید مرتضوی، احمد رضا رادان، احمد وحیدی، رضا تقی‌پور وزیر سابق ارتباطات، رستم قاسمی وزیر نفت سابق، غلامرضا ضیایی رئیس زندان رجایی شهر، سهراب سلیمانی مدیر کل سابق زندان‌های استان تهران، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه فرمانده قبلی بسیج، اینا افرادی هستند که
آره. حالا اینها رو اضافه بر اون بخشی که تایید کرد تحریم‌های هسته‌ای اعمال نشه، اما اینها رو اضافه کرد با توجه به اینکه هفته پیشم اگه خاطرت باشه صحبت کردیم راجع به اینکه به هر حال با توجه به اتفاقاتی که در ایران افتاده بود در هفته‌های قبلش احتمال می‌رفت که آمریکا تحریم‌های رو خصوصا در زمینه حقوق بشر اعلام بکنه، اما حالا این دیگه بستگی به این داره که تو این 120 روز چه اتفاقی بیفته. حال از دو طرف هم مقام‌های کشورها و هم خصوصا تحلیلگرای این حوزه خیلی دارن صحبت می‌کنن که حالا اروپا اصلا چیکار می‌تونه بکنه. ایران که گفته که دوباره حاضر نیست بیاد پای میز مذاکره و مذاکره‌ای بکنه. آمریکا هم گفته خودم نمی‌خوام برم مذاکره بکنم، اروپایی‌ها باید برن مذاکره بکنن. خلاصه معلوم نیست، یک سری طرح‌هایی هست که قانون‌گذاران آمریکایی ارائه دادن یا دارن در حال تهیه‌اش هستن که مثلا یکی از اونها رو امروز دیدم که یکی از نشریات آمریکایی منتشر کرده بود، اکسیوس، که میگفت یکی از قانونگذاران آمریکایی مثلا پیشنهاد داده که اگر ایران آزمایش موشک بالستیک انجام بده تحریم‌های هسته‌ای باز خواهد گشت، که این مثلا برای اروپایی‌ها یا برای ایران خیلی قابل قبول نخواهد بود. در نتیجه حالا اینکه اون نقطه وسط رو چه جوری بخوام پیدا بکنن تو 120 روز چالش بزرگیه، به خاطر اینکه توافقی که به دست اومده
فقط با آمریکا نبوده،
فقط با آمریکا نبوده، بیش از یک دهه براش تلاش شده و حال باید ببینیم که تو این 120 روز اینا میخوان چه جوری توافق رو درست بکنن، اون چیزی که آمریکا میگه.
ببینیم چی میشه دیگه، ما که این همش هی منتظریم، هی منتهی میشینیم منتظر. کره جنوبی و کره شمالی چی میگن بعد از این همه سال اختلاف و اینا دارن میرن زیر پرچم تو المپیک زمستونی قراره برن زیر پرچم؟
اینو دیروز اعلام کردن، قراره آخر هفته به کمیته بین المللی المپیک ارائه بدن طرحشون رو. اتفاق تازه نیست، یعنی از دهه 90 این اتفاق چند باری افتاده که دو کره به این نتیجه رسیدن که برای مثلا میدونی که از ورزش به هر حال دیپلماسی ورزش یک مسئله بسیار مهمیه، بارها استفاده شده از ورزش برای اینکه فرصتی فراهم بشه که شاید جو یه ذره آروم بشه با توجه به اون چیزی که واقعا الان اتفاق میفته. میدونی کره شمالی و آمریکا در یک درگیری لفظی خیلی شدید با یکدیگر هستند، حتی کره شمالی و ژاپن، استرالیا. اتفاقی که افتاده اینه که 17 سال اگر دقیق بخوایم بگیم حدود 18 سال هست که دو کره زیر اون پرچم متحدشون و در هیچ مراسمی شرکت نکردن و این پس از 17-18 سال هست که این رژه رو برن در المپیک زمستانی که توی کره جنوبی قراره برگزار بشه. این یک پرچمی است که چون دیشب خیلی سوال ایجاد شده بود که خب اصلا این پرچم چه شکلی هست، این پرچم استفاده شده پیشتر، حالا اگر همون پرچم رو بخوان استفاده بکنن،
پرچم سفید و آبی
رنگ، آره یه پرچم آبیه که شبه جزیره کره رو نشون میده با متن سفید و از این استفاده شده. اما میگم تو این 17-18 سال انقدر چالش رو تنش بیشتر شده در کره جنوبی، یک دولت محافظه‌کار روی کار اومد، بعد در کره شمالی تحولات به سمتی رفت که تندروتر شد حکومت کره شمالی با پیشبرد تسلیحات هسته‌ایش و اینها. برای همین حال خیلی
ما حمایت کردیم مثلا ازشون، برای همین آبی
از کردیم. حمایت
کردیم، آبی کردیم از این پرچمه، یه جوری در حمایت از این دوستیه. ببین بعد از هجده
نه ولی به هر حال، اما خب مثلا کشورهای مثل استرالیا و ژاپن و اینا همون دیشب هم اعلام کردن، نخست وزیر استرالیا یا وزیر خارجه ژاپن گفتن که حالا زیر یه پرچم هم برن رژه برن، این بمب اتمی کره شمالی رو که نابود نخواهد کرد. درسته. و خطر همچنان وجود داره. در نتیجه یک قدم به پیش در راه گفتگو بین دو کره برداشته شده، حال اینکه چگونه ادامه پیدا بکنه هنوز حرف و حدیث توش زیاده.
بسیار خب، نروژ اسمشو عوض کرد، اسم کشور رو گذاشته شت هول.
نه
چای مسترا
نه
چیه داستان، چی شده برامون بگو. حالا الکی انگار من نمیدونم مثلا
آره
نه چیه، میخوام از زبون
تو. ببین خیلی ببین مسئله اینجاست که آقای ترامپ هفته پیش در صحبتی رو مطرح کرده در یک جلسه دربسته با چند تا از قانونگذاران آمریکایی. بعد دو سه تا از این قانونگذاران آمریکایی اومدن بیرون گفتن که آقای ترامپ خیلی حرفای بدی زده درباره کشورهای
آفریقایی،
نه فقط کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه کارائیب. بعد هی دیگه رفتیم وارد این چرخه‌ای شدیم که یکی تکذیب بکنه، یکی تایید بکنه، یکی یه دونه بیشترش بذاره، یکی کمتر. آخر سر مجموع صحبت‌ها به نظر میاد به اینجا رسید که آقای ترامپ از واژه که
شیتول
مثلا چاه مسترا یا بدتر بشه ترجمهش کرد، برای کشورهای کارائیب حداقل خودش میگه استفاده نکرده. اما دو سه تا از قانونگذاری که توی جلسه بودن میگه حداقل درباره کشورهای آفریقایی استفاده شده و خیلی برخورنده بوده. سفرهای آمریکا در برخی از کشورهای اروپایی احضار شدن به وزارت خارجه کشورها.
من فقط بگم برای اونایی که نمیدونن، ظاهرا ایشون در اون جلسه دربسته گفته که چرا از این کشورهای حالا شیت هول یا کاشاه مسترا یا حالا گهدونی ببخشید، از اینها میان آدم میاد توی آمریکا، بریم از نروژ آدم بیاریم که آره. بعد حالا نروژ اعلام میشه
آره بعد اون وقت بحث این بود که آخه چرا نروژ. بعد گفتن چون نخست وزیر نروژ روز قبلش کاخ سفید بوده، احتمالاً اولین کشوری که به ذهن اومده نروژ بوده. بعد گفتن نه نروژیا خوب کار میکنن. بعد از اون ور یه سری اومدن عکس یه سری از این خیلی پانکای نروژی رو گذاشتن، گفتن اینا رو می‌خوایم بیاریم. خلاص خیلی
خود آقای ترامپ هم مصاحبه کرد و گفت خیلی قویاً گفت من نجات پرست نیستم.
آره بعد گفت من نجات پرست نیستم. بعد گفتن اصلا اینی که یکی بگه من نجات پرست نیستم خودش بدتره. خلاص خیلی، یعنی واقعاً در دنیایی که ما درگیر یک عالمه چیز مختلف بودیم، دیگه درگیر این یکی هم شده بودیم که بعد آخه برای من مثلا به عنوان خبرنگار دنبال کردنش جذابیش یه بخش دیگه هم داشت و اون بخشی بود که رسانه‌ها از در طول شب چجوری سیاست خودشون رو عوض کردن که از این کلمه شتول استفاده بکنن یا نکنن. آیا اینو بگن رو ار نگن رو ار. اصلا خیلی فضای پیچیده رو ایجاد کرده بود یه چند روزی که خلاصه
ولی گفتن دیگه، حالا ما هم گفتیم دیگه، بقیه هم گفتن و
آره خیلی خیلی از رسانه‌ها کلمه رو استفاده کردن به خاطر اینکه اون حدس و گمانی که بعد از اون که تو بگی یه چیز خیلی بد گفته، حالا با اس شروع میشه با ای تموم میشه، حالا بعد تو بگردی پیدا کنی که این چی هست.
آره حدس و گمان بعدش میاد که اون بدتر ممکنه بکنه کارو. ممنونم ازت هانا. هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه هانا کافیه.
خدا
تا هفته دیگه.
چه حرفایی، چه چشمایی، چه لبخندی، چه رویایی، چه آرومی، چه زیبایی، حالم خوبه تو این جایی، نمیدونم که میتونی بازم بیشتر با من باشی، چی میشه مثل قلب من تو این بازی درست باشی، چه بارونی چه احساسی تو از بارون میشناسی، چه آوازی چه پروازی تو داری عشق رو میسازی، نمیدونم که میتونی بازم بیشتر با من باشی، چی میشه مثل قلب من تو این بازی درست باشی.
مهدی جهانی کار چه حرفایی، البته ریمیکسش رو یه بخشش رو شنیدیم.
بعد کنسرت داره دوشنبه دوم بهمن ماه در دو سان ساعت 7:30 شب در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی. قیمت بلیتش هم از 50,000 تا 140,000 تومان.
بله اونایی که دوست دارن میتونن برن کنسرت ایشونو ببینن. تو اینستاگرام آنا گفته که ما جز باقی موارد هستیم که ایستگاه طلب هم اسم جدیدشه، از اصلاح طلب بوده ایستگاه طلبه. بعد سلطان تو اینستاگرام گفت من زمان جنگ جنگیدم، نه به عنوان بسیجی، به عنوان یک سرباز، هیچ وقت بسیجی نبودم و نخواهم بود و از این واژه بیزارم.
در تلگرام صادق گفته که درود فرشی جون، حاضرم بدترین فوشا و اهانتا رو بشنوم ولی هیچ وقت بسیجی نباشم یا کسی بسیجی صدام نکنه.
یه بار دیگه من اشاره بکنم با توجه به اینکه فرمانده بسیج چند روز پیش گفته به غیر از معدودی منافق، سلطنت طلب و ضد انقلاب بقیه مردم کشور بسیجی اند، ما سوال این هفته رو اختصاص دادیم به همین ماجرا و از شما نظر خواستیم. داریوش گفته من تو بسیج گرسنگان عضوم. اسی تو اینستاگرام گفته حتما فرمانده بسیج با آقای توسی توی یه اتاق بودن و مشغول صحبت.
امیر گفته که یه تعدادی هم مثل من هستن که برای کسری خدمت خودمونو بسیجی کرده بودیم که یه روزم کمتر توی پادگان بمونیم بهتر، 2 ماه کسری بردم جیگرم هم حال اومد.
محیا گفته من از اسم بسیج به هرچی بسیجیه متنفرم، تا حالا هم گیره هیچ بسیجی نیفتادم، ضد انقلاب سلطنت طلب هم هستم شدید.
چه خبر. ایمان گفته که من خودم رو ایرانی میدونم و این القاب هم متاسفانه در کشور ما نه پدیده تازه‌ایه و نه مداوم، هر دوره‌ای برای خودش از این نان به نور به نرخ روزخورها داره.
شبنم گفته من فکر کنم آدم فضایی ام، چون هیچ کدوم از این چیزایی که این حکومت میخواد و اصلا درک نمیکنم و نمیفهمم، ولی دوستای زیادی دارم که یه زمان چادر سر میکردن، بعد از شوهر کردنشون دیگه جایشون نمونده به معرض نمایش بذارن و از اون ورم بچه 7 سالشون عضو بسیج مسجد محلهشون، خودشون هم میرن آنتالیا با مشروب عکس میندازن، خیلی هم راضی و خوشحالن. پس فکر کنم مخ ما پوکه، نمیدونیم چه جوری زندگی کنیم. مینام گفته من بسیجی نیستم اما بسیجیا رو دوست دارم.
مجید هم گفته که میگن بسیج لشکر مخلص خداست، اگه لشکر مخلص خدا اینه من دیگه اون خدا رو هم بنده نیستم، چه برسه به اینکه بسیجی باشه.
یگونیکا هم گفته این حکومت با همین تگ زدن و اسم چسبوندن و دستبندی کردن شروع کرد و 40 ساله داره با همین روش تفرقه رو این با همین روش تفرقه رو در جامعه بیشتر میکنه. این گروه بندی ها و اسم ها باعث عدم وحدت ایرانی ها شده که برای رژیم حکمرانی رو آسان تر میکنه.
یه کنسرت بگم وسط راه؟
بگو دیگه کنسرت بگو.
کنسرت داریم در گیلان در تالار گلستان پنجشنبه، یعنی همین امشب و فردا از ساعت 9:30 شب. قیمت بلیتش هم از 50,000 تا 100,000 تومان. نگفتم کی بگم؟
بگو دیگه.
پازل بند،
گروه پازل،
گروه پازل
بند نباید بگی. کار دادی دستم،
افتاده به قلبم، وای از دلم بستم، دل به دلی که برد دلم، تو که میخندی قلبم آروم میگیره، ناراحت میشی بارون میگیره، دنیا آرومه وقتی آرومی،
همه عشق و آرزومی ترم مست تو میشم تو چشمات و آسمون آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه کار دادی دستم یار دیوونه دلم تا آخرش با تو میمونه
یعنی اعصاب برای آدم نمیذارن ها مسخرهش در آوردن ها بذار من این شماره اینا رو بگیرم دقدلی من در بیارم سرشون ها دقل آن 35 78 422
با درود و سلام به روح بلند حضرت امام و شهیدان و آرزوی سلامتی مقام معظم رهبری و سایر مسئولین خب. شما با اداره بهینه‌سازی محتوای کتاب یا همون سانسور کتاب به وزارت ارشاد تماس گرفته اید خب. در صورتی که قصد گزارش موارد نامناسب موجود در کتاب‌های فعلی را دارید تماس شما روی چشم ما و عدد 1 را شماره گیری نمایید در صورتی که قصد تقدیر و تشکر از مقامات اداره بهینه‌سازی محتوای کتاب رو دارید خب وظیفتونه عدد 2 را شماره گیری نمایید در صورتی که قصد محکوم کردن اختشاشات اخیر رو دارید هرچند به این اداره ربطی نداره ولی عدد 3 را شماره گیری نمایید و در صورتی که خدای ناکرده نویسنده هستید و میخواهید از اداره بهینه‌سازی انتقاد کنید بهتر است این کارو نکنید اما به هر حال عدد 4 را شماره گیری نمایید با تشکر از تماس شما ملنگاهی توفی
بله بمیری چقدر حرف میزنه این خب من باید شماره 4 را شماره گیری بکنم این عدد 4
با درود و سلام به روح بلند حضرت
دوباره شروع کرد دوباره
شهیدان و آرزوی سلامتی مقام معظم رهبری و سایر مسئولین به نظر میاد شما اشتباهاً میخواهید از اداره بهینه‌سازی کتاب انتقاد کنید اگر نظرتون عوض شده و توبه مینمایید عدد 1 اگر میخواهید به راه اشتباهی که در پیش گرفته بودید ادامه دهید عدد 2 را شماره گیری نمایید
آی خاک عالم بر سر تو بکنم من با اون اداره تو 2 آقا جان 2 شماره گیری
با درود سلام به روح بلند حضرت امام و شهیدان و آرزوی سلامتی مقام معظم رهبری و سایر
مسئولین
به نظر میرسه شما هنوز میخواید به مسیر اشتباه خودتون ادامه بدید در این صورت عدد 15315 رو شماره گیری نموده 3 بار سود بزنید تا به اپراتور وصل شوید
یعنی چی بود این عدد چند بود 15315 بیا فکر کردی من عقب میشینم خاک بر سر سودم میزنم برای تو اینه
سلام علیکم بفرمایید
الو سلام علیکم آقا من سلمان لنگرودی هستم نویسنده کتاب پرطرفدار مردی از لنگرود
بله
میخواستم ببینه این کتاب من تو اداره سانسور شما چرا رد کردید برر با چه حقی این کار کردی آقا شما
برادر من یه کمی آرامتر باش
بله؟
شما آرامتر
آرام چی باشم برر آرام باش من این داستان مردی از لنگرود رو توی صفحه اینستاگرام من
بله.
به صورت دنباله‌دار منتشر کردم
بله.
مردم براش سر و دست میشکستن بعد شما زدی داغانش کردی میگی نمیشه منتشرش کرد این حرف آخه این کار آخه
بفرمایید که موارد اصلاحیه چی بوده بنده عرض میکنم
بذار برای تو بگم
بله بفرم...
مثلا یک جای داستان من این شخصیت زن من میزنه
بله.
برادر شوهر خودشو توی خواب خفه میکنه خب شما گفتید این نامحرمه باید اصلاح بشه این حرفه
خب حقیقتاً مشکل داره برادر من
یعنی چی
نامحرم که نمیتونه نامحرم رو خفه کنه که این باید به هر حال خودتون بدونید
خب یعنی میفرمایید قاتل زن قبل از اقدام به قتل باید صیغه مقتول بشه
خب اون هم البته راهیست منتها به شرطی که صیغه در شرایط درست و با مهر معلوم و زمان مشخص
یعنی
جاری بشه به امید خدا
دیوانه برای آقا شما داری شوخی میکنی دیگه با من ها گرفتی ما رو شما
نخی
من باور من نمیشه داری جدی این حرفا رو به من میزنی برای
نه برادر بنده که جدی هستم ولی پیشنهاد بنده به شما اینه که شخصیت زن داستان شما از راه دور برادر شوهرش رو بکشه
از دور چی چیه برن اسنایپر بذارم
بر... یا شوهرش آخه... رو وادار کنه برادرش رو بکشه خودش این کار رو نکنه اینجوری مشکل به حمدالله
حرف زد
حل خواهد شد
آقا جان کل داستان من باید اینجوری عوض بکنم که برن این آخه
به هر حال این راه هاییست که ما پیش پای شما گذاشتیم شاید حالا بهتر باشه چون شما این خواهرمون یک پتو چیزی این رو روی برادر شوهرش بندازه. بله، بعد بدون اینکه باقی اندامهای ایشون با اندامهای مقتول تماس داشته باشه و با رعایت سایر شونات نعوذ بالله ایشون رو خفه کنه. به حمدالله
به حمدالله، من خودم دست من برسه به اون گلوی تو، من تو رو خفه بکنم، خاک بر سر من کنن که اصلا کتاب نفیس من رو میخوام بدم به شما درباره این نظر بدی. باره بمیر آقا، خفه بمیر.
با تشکر از تماس شما به اطلاع میرسونم
مکانه
شما در سوابقتون در اداره
بزنید
محتوای کتاب جایگانی خواهد شد. من الله توفیق.
خواهد شد که خواهد شد. پشو بمیر خاک بر
سر.
یکی بجز نمیده همون تیپ به جدیدت معلومه که هرچی میره که میده همیرم بهش با صد نمیده چون یه سگت رو هنو ندیده نری بگی اسم اکست نبیده اصلا لزومی نره ندیگه نیست مزم مثل قریم دگیرت الان سایم ببینت دمیره تو که بری سخته رو داری واسم که به خیال خور تریگه
اصلا دوستونم لزومی نره اصلا چی میخوای ثابت کنی کارت انقدر تابلوه که باید ثابت کنی
خدمت دوستای عزیزم فرشید و فرید عزیز. آقا این شلمان کجا رفته؟ این شلمان بگو بیاد یه زنگ بزنه به این فرمانده سپاه، باهاش صحبت کنه، بهش بگه بابا ما رو کم اذیت کن. امیر هستم از تهران.
بله خیلی ممنونم امیر جان از تهران. شهرام شلمان هم که بود دیگه، الان رال زنگ زده بود به قسمت شهرام و با شلمان قاطی کرد. من شرمندم شهرام جان، زنگ زده بود به قسمت سانسور وزارت ارشاد. خب خانم آقایون، یک خبری اومده که یک آقای مدیر مدرسه‌ای توی شهر جیرفت خیلی شدید اعتقاد داشته به این که چوب معلم گله، هر کی نخوره خله. اینه که برداشته یک از دانش آموزای مدرسه شو یه جوری زیر مشت و لگد له کرده که بیچاره دماغ بچه شکسته، لبش هم پاره شده. و البته خوشبختانه الان ما در دورانی هستیم که مدیر مدرسه مربوطه به خاطر این کارش هم برکنار شده، هم بازداشت شده. ولی زمان دانش آموزی ما، اون نسل ما، اینجور کارا قشنگ تو مدارس روتین بود دیگه. یعنی اینکه مثلا شما به عنوان دانش آموز یه شیطنتی میکردی، یا مثلا درستو نخونده بودی، یا چه میدونم نظم کلاس رو به هم میریختی، حالا هرچی، اینا همش به قول قوه قضاییه لازم المجازات بود، اونم به چه سفتی. آقای یا خانم معلم یا ناظم یا مدیر این حق نانوشته رو داشت اون زمان که تا تمام فوتوفنون نوشته و نانوشته، کنگفو، کاراته، جودو، کلن همه رو با عقده هایی که از همسر و پدر و مادر و داداش بزرگش رو تو دورانهای مختلف همه جا هرچی داشته بزنه تنگه، هم یه جوری بزنه شما رو که یکی از ایشون بخوری چند تا هم در دیگاه. خونه هم که میرفتی به ولیت میگفتی، میگفتن چوب معلم گله، هر کی نخوره خله. از اینکه کسی بیاد پیگیری کنه و شکایت کنه و این حرفا اصلا مد نبود که. باز ما خوشحالیم حداقل که الان دیگه پدر مادرها میرن پیگیری میکنن و دمار از روزگار این دوستانی که عقده هاشون رو میخوان به نام تعلیم و تعلم سر بچهای اینو اون خالی کنن در میارن. یعنی مورد بود آقا معلم شب اومده نشسته تو مهمونی خانوادگی با چه افتخاری این که مثلا صبح نصف کلاسشو زده چک و لگدی کرده تعریف کرده ها، بعد همین آقای یکی بزن کودکان رو تو خیابون یکی بهش پخ بکنه رنگ زردچوبه میشه، ولی دیگه به بچه‌ها و دانش آموزاش که میرسه میشه شیرجیان. اینه که ما از صمیم قلب خوشحالیم، مراتب خوشحالی خودمون از این که دیگه تو این دور زمونه این دوستان نمیتونن از این کارا با بچهای مردم بکنن اعلام میکنی.
ابو زنجیر با زنجیر تو به نازم، چشم منو انجیر تو به نازم، ابو زنجیر با زنجیر تو به نازم، چشم منو انجیر تو به نازم، ابو زنجیر با زنجیر تو به نازم، چشم منو انجیر تو به نازم، ابو زنجیر با زنجیر تو به نازم، چشم منو انجیر تو به نازم.
خب فردا تولد یک مرد بزرگی، موزیسیانه، موزیسیانی که دیگه البته بین ما نیست.
بله، فرهاد 29 دی ماه 1322 در تهران به دنیا اومده. پدرش کاردار وزارت خارجه ایران در کشورهای عربی بوده اون موقع. فرهاد بچه آخر خانواده بود، اما از بچگی اینقدر منطقی و آروم بود که همسناش و آشنا میگفتن ادای آدم بزرگا رو در میاره. برادرش ویالون میزده، فرهاد از بچگی پشت در اتاق برادرش گوش وامیستاد و اتفاقا همینم باعث میشه که واسهش ویالونسل بخرن و شروع به تمرین میکنه با دوست ارمنی برادرش، اما سازش میشکن و درس ویالون نیمه تموم میمونه.
در جامعه ما اگر که ازتون سوال کنن شما چیکار میکنید و مثلا شما بگید من میخونم یا سازی میزنم، میگن که نه خیر، منظورم اینه که کار اصلیتون چیه. یعنی بد میدونستن اینکه حالا کسی ساز بزنه یا بخونه. به هر حال یه سازی تهیه شد، ولی سپس توسط همون افرادی که تهیه شد شکسته شد.
بله، صدای خود فرهادو شنیدیم. حالا بعد از این اتفاقات که فرید داشت میگفت، به خونه همسایه‌های ارمنیشون میره، از فضای باز خانواده‌های اونا استفاده میکنه و به صورت گوشی با سازایی که اونا داشتن و اونجا بوده شروع میکنه به تمرین کردن.
بله، از دوران مدرسه‌ش هم بگیم که سال 11 ترک تحصیل میکنه، اما دلیلش این بوده که از اولش دوست داشته ادبیات فارسی یا انگلیسی بخونه، اما عموش مجبورش میکنه که بره تجربی. نتیجه علاقه نداشتن به درس و رشته میشه ترک تحصیل کردن. بعد از ترک تحصیل با همون بچهای محله یه بندی یا یه گروهی درست میکنن به نام چهار بچه جن، که از همونجا با اجرا توی کلاب‌های مختلف و هتل‌ها مسیر موفقیت خودش رو پیدا میکنن.
صدای فرهاد با ترانه‌های مثل جمعه و اسیر شب قبل از انقلاب به عنوان یه هنرمند معترض و انقلابی شناخته میشد. حتی روزای انقلاب هم ترانه وحدت رو به آهنگسازی اسفندیار منفردزاده و شعر سیاوش کسرایی طی چند روز ضبط و پخش کردن، که اتفاقا اولین خواننده‌ای بود که بعد از انقلاب صداش از تلویزیون شنیده میشد.
بعد از انقلاب هم فرهاد همچنان معترض باقی موند و برای مجوزهای آلبوماش و کنسرتاش خیلی صبر کرد و خیلی سال سکوت کرد و اذیت شد. چند تا اجرا بیرون از ایران داشت و بالاخره در سال 77 هم موفق شد در هتل شرق تهران کنسرت داشته باشه.
فرهاد هپاتیت سی داشت، خیلی دیر متوجه این قضیه شد. از سال 78 هم عوارض بیماری شروع شد، تا سال 81 هم مشغول درمان بود، تا اینکه در فرانسه در 59 سالگی از دنیا میره.
بله، برای علاقه‌مندان فرهاد بگیم که در موزه سینمای تهران در باغ فردوس یه قسمتی به تلاش همسرش خانم پوران گلفام به نام موزه خانه فرهاد درست شده که میتونن دستخط ها، کتاب ها و گوشه دنج خاطرات فرهاد رو از نزدیک ببینن. تولدش مبارک و یادش گرامی.
فردا جمعه 29 دی اتفاقا تولدشه، کار جمعه رو میشنویم. از
توی قاب خیسین پنجره ها عکسی از جمعه غمگی میبینم، چه سیاهه تنش رخت عذاب، تو چشاش عبرای سنگ